در صبحانه با خبر امروز هشدار مقام‌های وزارت بهداشت درباره درصد بسیار بالای مرگ و میر مبتلایان به کووید 19 در ایران. از امروز در 25 مرکز استان محدودیت رفت و آمد اعمال می‌شود. بازگشت تدابیر قرنطینه به چندین کشور اروپایی همزمان با شناسایی بیش از 100 هزار مبتلای آمریکایی دیگر. اسلوواکی در یک روز از نیمی از کل جمعیتش تست کرونا گرفت. هشدار مقام‌های ایران و چند کشور دیگر درباره حضور اعضای گروه‌های تروریستی در درگیری‌های قره‌باغ. ظریف می‌گوید فعالیت بقایای داعش در منطقه به صلاح هیچ کس نیست. و یک روز تا انتخابات سراسری آمریکا نامزد حزب دموکرات برای معاونت رئیس جمهوری کیست؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. اعمال محدودیت‌های تردد در مراکز 25 استان از ظهر امروز. این بخشی از بخشنامه وزارت کشور ایران است به عنوان یکی از تدابیر تازه برای مقابله با بحران کرونا. این محدودیت‌های جدید ساعتی پس از آن اعلام شد که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران تأیید کرد که این کشور از مدت‌ها پیش از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 جز 5 کشور اول جهان است. موضوعی که گرچه با توجه به شرایط کشور بدیهی به نظر می رسد. اما تا کنون در آمارهای رسمی منعکس نشده و مقامهای عالی رتبه کشوری هم حاضر به تأیید آن نبودند. اما موضوع تأمل برانگیز دیگری که در گفته های رئیس سازمان نظام پزشکی ایران جلب توجه می کند آمار بالای مرگ و میر در میان بیماران بستری است. به گفته آقای ظفرقندی 15% از بیمارانی که به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان‌های ایران بستری می‌شوند جانشان را از دست می‌دهند. این آمار در سایر کشورها به طور متوسط بین 2-5% است. معاون وزارت بهداشت ایران هم در گفتگوی دیگر تأیید کرده که 90% از بیماران کرونایی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند جانشان را از دست می‌دهند. دلیل این آمارهای ترسناک و به شدت بالا چیست؟ این اختلاف فاحش در درصد قربانیان ایران و سایر کشورها ناشی از چیست؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
احتمال مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران تا 18% بالا رفته است. معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به تشدید بحران کرونا در کشور به این موضوع پرداخت.
10% کسانی که در بیمارستان بستری میشن الی 18% فوت میکنن. 50% کسانی که در ICU بستری میشن فوت میکنن.
امروز خبرش اومده بود
خواستم بله. شما و 90% کسانی که در ICU مورد لوله گذاری قرار میگیرن.
آمار رسمی وزارت بهداشت هم از مرگ بیش از 430 مبتلای به کرونا طی یک روز خبر می‌دهد.
از دیروز تا کنون تعداد 7719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته در نهایت تأسف باید اعلام بکنیم که 434 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این در حالی است که مقام‌های بهداشت ایران از نتایج جدید درباره الگوی شیوع ویروس کرونا و انتقال آن در هوا سخن می‌گویند.
ببینید ما قبلا ما که یعنی جامعه بشری میگفت که ویروس کووید 19 فقط از طریق تماس نزدیک منتقل میشه، یعنی تو هوا نمیمونه. الان ثابت شده که ما دو جور قطره داریم. یکی اصطلاحا هم میگیم دراپلت، قطرات بزرگتری هستن. اینا اندازه‌شون از 300 میکرون بالاتره. اول فکر میکردیم که کووید یا دنیا فکر میکردیم که کووید فقط تو این 300 میلی لیتری هست. اینا چون سنگینن وقتی از دهان خارج میشه به دلیل سنگینی فوری میفتن. الان ثابت شده که اینا تو ذرات میکرو زیر 100 هم وجود دارن، برای این میتونن تا ساعت‌ها در هوا بمونن.
اکنون تفاهم‌نامه این میان وزارت بهداشت و سازمان بسیج برای نظارت بر اجرای قرنطینه امضا شده است، اقدامی که رئیس جمهور ایران هم درباره آن سخن گفته بود.
کسی که قرنطینه میشه محله باید یاریش کنه، یعنی یاری محله باید بیاد کنار قرنطینه. یه فردی است قرنطینه شده یا یک پیرمرد و پیرزنی توی خونه‌ن، ما میگه ما خارج نشید، شما سنتون بالاست، محله باید به اونا کمک کنه، نیازمندی‌ها کی بره نیازمندی‌ها اینا رو تهیه کنه، در اختیارشون قرار بگیره. اینجاست که ما یه دستورالعملی برای محله نیاز داریم و بسیج میتونه نقش بسیار ارزشمندی رو ایفا کنه در محله‌های مختلف.
وزارت بهداشت میگوید هدف اجرای نوعی قرنطینه است که آن را قرنطینه معکوس نامیده.
حتی قرنطینه معکوس خواهیم کرد. خیلی نقطه مهمیه. ما 3.5 میلیون نفر فرد داریم که در معرض آسیبن. اینا حتی اگر در مجاورت بیماری هم قرار نگرفته باشن نباید بذاریم بیان بیرون.
این افرادی هستند که بیماری زمینه‌ای دارن.
بیا بیماری زمینه‌ای دارن. 500 تا 600 هزار نفر از اینها سالمندان مجرد هستن، یا همسرشون فوت کرده یا از اول مجرد بودن. این آدم.
اما درباره قربانیان کرونا رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگوید اکنون بسیاری از قربانیان جوان و عاری از هر گونه بیماری زمینه‌ای هستند.
مرگ‌ها به سن پایین‌تر رسیده، ما موارد فوتی سن 30 سال تا 40 سال زیاد داریم، بدون بیماری زمینه‌ای زیاد داریم. قبلا که کووید شروع شده بود همش بالای 70 80 سال 90 سال بودن، ولی الان ما تعداد مرگ‌های جوان زیاد داریم و متأسفانه موقع گرفت تعارف نداره، می‌کشه. یعنی
سخنی برخلاف اظهارات مقام‌های عالی رتبه کشور،
8% فوتی‌ها یا سالمندان هستند یا افرادی هستند که دارای بیماری زمینه‌ای دارند.
مسئولان بهداشت شیراز همچنین از کمبود کادر درمانی و امکانات هم گله دارند.
و ما 3200 تا پرستارامون درگیر شدن، کادر درمانیمون حدود 500 تا پزشکامون، و واقعا الان بیمارستانمون اصلا نیرو نداریم، یعنی نیروها همه درگیر، همه خسته. خب موقعی طرف مثبت شده، خانواده‌اش هم مثبت شده، اصلا نمیتونه کار کنه. مثبت الان دیگه مثبت ها مثل قبل نیست که مثبت ظاهری باشه، اکثرا علائم دارن، بدن درد و شدید، اگر که نیاز حتی به بستری نداشتن طوریه که باید تو خونه باید بستری یعنی تو خونه استراحت کنن، یعنی نمیشه واقعا. و واقعا مشکل ما نیرو داریم به شدت، مشکل اکسیژن داریم. ما دستگاه اکسیژن ساز تو کشور جزو بهترین ها شیراز هست، اما هم خاطر آی سی اون بداره.
این در حالی است که اعمال محدودیت‌های جدید برای کنترل ویروس کرونا از امروز ظهر آغاز می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کامیار علایی در کنار ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم کالیفرنیای آمریکا. آقای دکتر علایی، رئیس سازمان نظام پزشکی گفته ایران از ماها پیش جزو 5 کشور اول جهان بوده از نظر مرگ و میر بیماران کرونایی. همچنین گفته که 15% از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها فوت می‌کنند. این عدد در کشورهای دیگه به طور متوسط بین 2-5%. این اختلاف فاحش مرگ و میر از کجا نشأت می‌گیره؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. این اختلاف می‌تونه به چند دلیل باشه. یکی این که ممکنه درصدی از افرادی که نیازمند بستری باشند به خاطر محدودیت تخت‌ها بستری نشند، در واقع اون کسایی که ممکنه شانس مرگ و میر کمتری داشته باشند در واقع بستری نشند، و از طرف دیگه اونهایی که بستری میشن احتمالاً شانس مرگ و میر بالاتری دارن. از طرف دیگه بحث مهم در کرونا اینه که چقدر زودتر از زمانی که فرد نیاز به در واقع آی سی یو داره بستری بشه. ممکنه اینا دیر وقت، یعنی با زمانی بستری بشن که خیلی دیر هنگام هست، و همین مسئله باعث بشه که میزان مرگ و میر بالاتر بره. و در نهایت میدونیم که سیستم درمانی نیاز به در واقع تخت‌های آی سی یو در ایران بسیار محدود هست، و همینا هم میتونه در واقع یک نقش داشته باشه در بالاتر بودن متوسط مرگ و میر در ایران نسبت به کشورهای دیگه.
آقای دکتر، قرار از امروز ظهر محدودیت‌های برای رفت آمد در 25 مرکز استان ایران اجرایی بشه، مثل تهران، البرز. دولت ایران چند طرح رو برای کنترل این بیماری اجرایی کرده، و ولی خب بیشترش الزام اجرایی نداشته و یا نیمه کاره رها شده یا کوتاه مدت بوده. این طرح چه کمکی میتونه انجام بده؟ آیا به تنهایی کافیه؟
من خوشحالم که بالاخره بعد از 9 ماه به این نتیجه رسیدن که باید یک کار منسجم و جدی انجام بدن. همونطوری که ما دیدیم در خیلی از کشورهایی که در ابتدا قرنطینه کردن و بعد قرنطینه برداشتن، دوباره قرنطینه رو اجرا کردن، مثل فرانسه، تازه هم انگلستان گفته که اضافه میشه به این کشورها. خیلی مهم هست که قرنطینه به صورت هماهنگ و سراسری برگزار بشه، نه اینکه بعضیا استانا اجرا کنن بعضیا اجرا نکنن. و دومی که وقتی میگیم قرنطینه به معنی واقعی باشه و در واقع ضابطین قضایی و انتظامی مجری اجرای درست اون باشه و همه سازمان‌ها مکلف به اجراش باشن. ما میدونیم که در تجربه‌ای که در چند ماه گذشته در ایران داشتیم هیچ وقت به صورت هماهنگ و منسجم انجام نشده و این تنها کاریه که میشه انجام داد و باید مدتش هم حداقل 3 هفته باشه، ممکنه بیشتر هم باشه بر اساس روند میزان ابتلا. ما میدونیم که در طی روزهای گذشته هم میزان ابتلا بالاتر بود و هم میزان مرگ و میر. به خاطر همین با توجه به نبودن واکسن و با توجه به اینکه درصدی از جامعه ماسک رو استفاده میکنن، تنها راهش همین بحث محدودیت رفت و آمد است.
آقای دکتر، شما به تجربیات کشورهای اروپایی اشاره کردید. در اروپا همین روزها با شیوع این بیماری محدودیت‌ها بیشتر شده و حتی همینجا در چک قرنطینه خیلی جدی هستش. روند این بیماری در اروپا و آمریکا رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ به چه سمتی داره میره با توجه به اینکه آمریکا هم رکورد زد با شناسایی 100 هزار بیمار در یک روز؟
در واقع ما میدونیم که در طی مدت‌های گذشته ویروس یک تغییراتی درش ایجاد شده و میزان بیمارزاییش بیشتر شده، ولی در این حال میزان کشندگیش کمتر شده. یعنی شما نگاه کنین آمارهایی که ما در فروردین داشتیم با آمارهایی که در الان داریم، میزان ابتلا بسیار بالاتر رفته، مثل همون که شما گفتید در آمریکا، در اروپا، ولی همچنان به نسبت میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرده و این برخلاف گفته‌های ایران هست که میخواد توجیه کنه که یکی از علتهایی که میزان مرگ در ایران بالا هست اینه که کشندگی ویروس 9 برابر شده، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، بلکه کشندگیش کاهش پیدا کرده. و ما دیدیم که چطور به صورت منطقی در خیلی از کشورها بلافاصله اقدام صورت میگیره. حتی ما دیدیم در استرالیا هم بلافاصله وقتی که یک افزایش چشمگیر داشتن محدودیت را ایجاد کردن و امروز اعلام کردن که امروز هیچ مورد مثبت جدیدی نداشتیم. و بهترین مثالی که ما میتونیم ببینیم که کشوری به نام تایوان هست، در واقع در مجاورت چین، که ما میدونیم 200 روز هست که هیچ مورد جدیدی گزارش نشه و این نشون میده که چقدر سیاست‌های درست میتونه با وجود اینکه نزدیک به مرکز اصلی کرونا باشه بتونه به راحتی مسئله رو کنترل کنه و این مستقیما برمیگرده به سیاست‌گذاران تا وضعیت بهداشتی و سلامتی کشور.
خود ووهان چین آقای دکتر الان جشن میگیرن، جشن هالووین گرفتن و گویا درصد بیماری یا مبتلانشون خیلی کم شده یا حتی به صفر رسیده. کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم کالیفرنیا. اما بالا گرفتن موج شناسایی مبتلایان تازه به کرونا در اروپا و آمریکا هم باعث بازگشت بسیاری از تدابیر قرنطینه‌ای به خصوص در کشورهای اروپایی شده. به دنبال تشدید بحران در بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و جمهوری چک، هر 4 کشور محدودیت‌های تردد وضع کردند. آمریکا هم با شناسایی بیش از 100 هزار مبتلا ظرف یک روز رکوردی تازه ثبت کرد. در این میان اسلوواکی در اقدامی متفاوت گرفتن آزمایش از همه شهروندانش را آغاز کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
موج دوم کرونا و قرنطینه سراسری در بسیاری از کشورهای اروپایی.
وقت اون رسیده که وارد عمل بشیم، چون گزینه دیگه‌ای وجود نداره. از روز پنجشنبه تا آغاز ماه دسامبر باید در خانه بمانید، مگر اینکه امکان دورکاری برایتان وجود نداشته باشه یا برای تحصیل مجبور باشید از خانه خارج بشید. کریسمس امسال متفاوت خواهد بود، شاید بسیار متفاوت.
این سخنرانی تلویزیونی بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، خطاب به مردم کشورش بود که روز شنبه محدودیت‌های جدید کرونایی را اعلام کرد. محدودیت‌هایی که پیامدهای اقتصادی آن بسیاری را نگران کرده.
من یه موزیسین هستم. تازه زندگیم داشت به شرایط عادی برمیگشت. محدودیت‌های جدید کمر اقتصاد رو میشکنه. به نظر من باید این محدودیت‌ها قبل از اینکه خیلی دیر بشه زودتر اجرا بشه.
در بریتانیا هفته گذشته به طور متوسط طی هر 24 ساعت نزدیک به 25 هزار مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند. از زمان آغاز پاندمی بیش از 1,000,000 نفر در این کشور به کووید 19 مبتلا شده و نزدیک به 47 هزار نفر هم جان باختند. به این ترتیب بریتانیا هم یکی از 9 کشوری است که آمار مبتلایانش میلیونی شده و به لحاظ تعداد قربانیان هم در جایگاه 5 جهان قرار دارد. در همسایگی بریتانیا هم وضعیت بهتر نیست. فرانسه از نیمه شب جمعه قرنطینه سراسری را به اجرا گذاشت. اما مهد کودک ها و مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی به فعالیت های خود ادامه می دهند. شهروندان فرانسوی می توانند روزانه تنها 1 ساعت برای خرید مایحتاج اساسی تا شعاع 1 کیلومتری از خانه خارج شوند. فرانسه هم با نزدیک به 1,400,000 مبتلا نزدیک به 37 هزار قربانی داشته. هفتمین کشور جهان از نظر تعداد قربانیان. کشورهای جمهوری چک و لهستان هم با وخیم شدن وضعیت کرونا از هفته پیش محدودیت‌های تازه اعمال کردند. جمهوری چک در زمان آغاز شیوع ویروس کرونا به خوبی عمل کرد، اما در حال حاضر در شرایط اضطراری قرار گرفته است. تعداد بالای مراجعین کرونایی به بیمارستان‌های این کشور سبب شده که بیش از 13200 نفر از کادر درمانی این کشور به کرونا مبتلا شوند. مسئله‌ای که باعث شده این کشور از کشورهایی چون آمریکا و آلمان تقاضای کمک کند. با شتاب گرفتن افزایش شمار مبتلایان کرونا در کشورهای اروپایی، اسلوواکی همسایه جمهوری چک به عنوان اولین کشور جهان تصمیم به تست گرفتن از همه جمعیتش گرفت و در یک روز بیش از 2.5 میلیون نفر، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت کل کشور، تست کرونا دادند. دولت اسلوواکی امیدوار است بتواند با اتکا به طرح تست همگانی کووید 19 از اعمال تعطیلی‌های گسترده و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر برای مقابله با شیوع این بیماری جلوگیری کند. اسپانیا هم یکی از بالاترین آمار ابتلا به کرونا را در جهان دارد. از زمان آغاز شیوع کرونا در اروپا نزدیک به 1,300,000 نفر در این کشور مبتلا شده و 36 هزار نفر هم جان باختند. تنها در 7 روز گذشته نزدیک به 140 هزار موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور تایید شده. بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا در هفته‌های گذشته دولت کشور اسپانیا را مجبور کرده که به محدودیت‌های جدید متوسل شود. این کشور رفت و آمد شبانه را بعد از ساعت 23 ممنوع کرده. این در حالی است که بیش از 18 هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های این کشور بستری هستند. شنبه شب گذشته خیابان‌های بسیاری از شهرهای اسپانیا صحنه درگیری معترضان به محدودیت‌های کرونایی با نیروی پلیس این کشور بود. پیامدهای اقتصادی محدودیت‌ها بسیاری را به خشم آورده. کرونا به مردگان هم رحم نمی‌کند. یک شنبه اول نوامبر در آیین کاتولیک روز گرامی داشتن عزیزان از دست رفته بود. به طور معمول هر سال در این روز خانواده ها به سر مزار عزیزانشان می روند. اما امسال کرونا اجازه نداد که خانواده های اسپانیایی دست جمعی در گورستان ها حضور پیدا کنند. خانواده های درگذشتگان فقط 30 دقیقه و به طور جداگانه اجازه ورود به قبرستان ها را دارند. خلوت شدن قبرستان ها به کاسبی گل فروش ها هم لطمه وارد کرده است. در حال حاضر بیش از 46 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند. حالا کمتر خانواده ای هست که از این ویروس زخمی نخورده باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
طرح تکمیلی بسیج برای مقابله با کرونا از 20 آبان ماه آغاز می شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته این طرح در قالب تدافعی و تهاجمی برگزار خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم با اشاره به نقش بسیج، مساجد و هلال احمر در مقابله با کرونا اعلام کرد که طرح جستجوی بیماران در ایران اجرا خواهد شد. پیشتر هم فرمانده کل سپاه پاسداران از طرح حمله به نقاط سکونت کرونا خبر داده بود. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا مقامات نظامی ایران همه فکر میکنن همه چیز با حمله و تهاجم کنترل میشه، حتی بیماری کرونا؟
خب برای اینکه مقامات نظامی ایران در جایگاه درستی قرار ندارن به طور کلی و این شاید ناشی از فکر نظامی رهبر رهبر ایران اندیشش حول و حوش جنگ و آرایش نظامی است و اداره کشور رو از طریق فکر نظامی پیش میبره و در عمل هم به همین شیوه متوسل شده. بنابراین کسانی که در موقعیت نظامی هستند از جایگاه خودشون خارج میشن، در مقام سیاستگزار و تصمیم‌گیر و حتی اجرا کننده امور معمولی حکمرانی کشور در میان. این فکر نظامی رهبر به عنوان یک خرده فرهنگ در میان عامیان سفت و سخت ایشون هم رواج پیدا کرده. بنابراین ممکنه که در میان اون گروه به اصطلاح فرمانده سپاه تونسته باشه مخاطبانی پیدا بکنه برای این حرف که تهاجم به مقرهای ویروس هست. از طرف دیگه مردم میبینن که قاطعیتی در کار نیست در برخورد با مسئله ویروس و شاید این اعلام قاطعیت نظامی که در این حرف دیده میشه بتونه دل اون عده رو خوش بکنه به اینکه با قاطعیت نظامی ممکنه ماجرا حل بشه. خب قبلا این روش برخورد رو رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح هم اعلام کرده بود چند ماه پیش، ولی هیچ خبری نشد و هیچ اتفاقی نیفتاد. این بار هم احتمالاً به همین معنی خواهد بود. از طرف دیگه میدونیم که ماهیت این بیماری هم درست شناخته نمیشه، برای همین هم است که سپاه مثلا اسلحه ویروسیاب مستعان رو رو کرد. و غیر از اینکه بیماری شناخته شده نیست، ماهیت اپیدمی ها یا همگیری ها هم تشخیص داده نمیشه و با بیماری معمولی تفاوتی براش قائل نمیشن. همه اینا دست به دست هم داده و باعث شده که اون فکر نظامی بیاد جایگزین فکر تخصصی در مورد برخورد با اپیدمی بشه و وقتی نظامیان در جایگاه خودشون نباشن این قدرت رو پیدا میکنن که از این حرفا بزنن و فکر کنن که میشه به مقر تجمع ویروس ها حمله کرد، که در واقع اون مقر تجمع جایی نیست جز بدنهای مردم، بدنهایی که یا ناچارن به خاطر مسائل اقتصادی این ور اون ور بشن در شهر و به خودشون ویروس رو منتقل کنن، یا اتفاقا به دلیل حمایت نیروهای نظامی و فکر نظامی و پیروان رهبر تجمعاتی انجام میشه که اون تجمعات خودش ممکنه باعث انتقال ویروس بشه.
آقای قاضیان، به غیر از مقامات نظامی پیشتر هم روحانیون به این داستان وارد شده بودن، به بیمارستان ها میرفتن، اصول بهداشت رو رعایت نمی کردن، در بیمارستان های پرخطر بالا سر مریض ها دعا می کردن یا حتی تربت توی دهان بیمارها می ذاشتن. چرا دولت ایران مقابل این ادعاهای نادرست مثل استفاده از روغن بنفشه، خاک شیر یا غیره جلوگیری نمی کنه؟
خب میدونیم دولت ایران به طور کلی در مقابل گروهایی که به رهبر نزدیک هستن و کسانی که به مذهب نزدیکتر هستن قدرت چندانی نداره. این دولت شاید بیش از همه دولت‌ها در این وضعیت گرفتار شده، علاوه این که دولت‌های موازی دیگری هم هستن، مثلا در صدا و سیما که اینو تبلیغات انجام میشه ازش حرف زده میشه زیر نظر رهبری است و دولت در اونجا عملاً نفوذی نداره، یا همونطوری گفتم در مورد نظامیان دستگاه‌های امنیتی و جاهای دیگری مثل بسیج و سپاه این قدرت رو نداره. بنابراین اونا ممکنه خارج از کنترل و اراده دولت کارهایی بکنن که اتفاقا دولت ممکنه حتی باش مخالف باشه، اما چون توان برخورد نداره در نتیجه کاری هم نمیتونه بکنه. این دولت غیر از این وضعیت ساختاری مربوط به رابطه دولت و سایر قوا در کشور از یک امر دیگر هم رنج میبره و اون بی‌تدبیری و ناتوانی کامل هست که در همه امور اداره کشور در حوزه‌ای که دولت قدرت داشته نشون داده شده. در این مورد خاص هم به طور آشکاری ما این وضعیت رو می‌بینیم.
البته نام این دولت آقای قاضیان دولت تدبیر و امید هستش که آقای روحانی گذاشته. حسین قاضیان بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. وزیر خارجه ایران درباره آنچه که حضور بقایای داعش در منطقه قره‌باغ خوانده هشدار داد. در اقدامی مشابه ترکیه هم ارمنستان را به استفاده از شبه نظامیان کرد علیه جمهوری آذربایجان متهم کرد. در میان این بحث‌های سیاسی درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و سازمان ملل متحد نسبت به آثار بلند مدت این بحران بر سلامت روان کودکان ابراز نگرانی کرده. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تهران میگوید در درگیری‌های نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیروهای گروه‌های تروریستی از جمله داعش هم نفوذ کردند. جمهوری اسلامی احتمال دخالت اسرائیل در این درگیری‌ها را هم بعید ندانسته.
بالاخره حضور نیروهای تروریستی و همینطور حضور صهیونیست‌ها که اگر چنین حضوری باشه، در مورد نیروهای تروریستی تقریبا مطمئن هستیم که در بین درگیری‌ها این حضور وجود داشته.
ادعای دخالت اسرائیل در جنگ بر سر ناگورنو-قره‌باغ ابتدا از سوی ارمنستان مطرح شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در روزهای اخیر از ائتلاف جمهوری آذربایجان با ترکیه و اسرائیل گزارش‌های منتشر کردند. این رسانه‌ها مدعی شدند که اسرائیل سلاح مورد نیاز آذربایجان را تامین می‌کند و هدفش حمله به ایران است. ایران هم مرز با این منطقه مورد مناقشه است. در طول بیش از یک ماه درگیری گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن مناطق مرزی ایران هم منتشر شده. نگرانی از ناامنی در مرزهای این کشور تهران را واداشته تا برای پایان این جنگ طرح صلحی را آماده کند.
ما منتظر می‌مانیم تا این طرح ما مورد بررسی این چهار کشور واقع بشه.
طرحی که عباس عراقچی فرستاده ویژه حسن روحانی برای حل و فصل مناقشه که ناگورنو-قره‌باغ در سفر به این منطقه با دو طرف درگیر و همپیمانان آنها یعنی روسیه و ترکیه در میان گذاشت. تا کنون تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان سه بار به بن‌بست انجامیده. از طرف دیگر ترکیه حامی جمهوری آذربایجان هم به تازگی مدعی شده که شبه نظامیان کرد در این جنگ به ارمنستان کمک می‌کنند.
من به رئیس جمهور پوتین گفتم که الان ارمنستان حدود 2000 تن از نیروهای PKK و یگانهای مدافع خلق را که نیروهای اطلاعاتی ما شناسایی کردند با حقوق $600 استخدام کرده. آنها دارن می جنگن. آقای پوتین گفت من اطلاعی درباره آنها ندارم. من هم گفتم که خب دارم الان شما را در جریان می گذارم.
آنکارا خود از سوی ایروان متهم به کمک به جمهوری آذربایجان از طریق اعزام شبه نظامیان جنگ داخلی سوریه به منطقه مورد مناقشه است. اتهامی که به رغم تکذیب مقام‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان، فرانسه و آمریکا تاییدش می‌کنند. حمله‌های دو طرف با موشک و خمپاره به مناطق مسکونی هم آسیب زده. شمار زخمی‌ها و کشته‌ها از دو طرف رو به افزایش است. همزمان با ابراز نگرانی‌های جهانی از ادامه این جنگ در منطقه، سازمان ملل متحد اعلام کرده که تاکنون 130,000 تن بی خانمان شدند.
و فقط برای اینکه چند نمونه بارز از تأثیرات انسانی این درگیری‌های جاری را بیان کنم، صندوق کودکان سازمان ملل امروز اعلام کرد که در یک ماه درگیری بیش از 130,000 تن بی خانمان شدند. 76 مدرسه و کودکستان ویران شدند و یک زایشگاه هم مورد اصابت توپ قرار گرفت. کودکان بیشماری در اثر قرار گرفتن هر روزه در معرض حملات راکتی و موشکی در مناطق غیر نظامی دچار آسیب روحی و روانی می شوند.
در این میان الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان اعلام پیروزی کرده. او میگوید درخواست کمک نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از مسکو همپیمان نظامی ایروان نشانه که شکست این کشور است. همزمان شهرهای منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ زیر آتش گلوله و موشکند. ارمنستان از احتمال سقوط شهر شوشا خبر داده. منطقه‌ای با اهمیت راهبردی و تاریخی برای ارمنستان که آن را نماد مقاومت این کشور در مقابل جمهوری آذربایجان می‌داند. ایروان می‌گوید سرنوشت این شهر برنده این جنگ را تعیین می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم فنلاند. آقای قفوری، وزیر خارجه ایران گفته حضور بقایای داعش در منطقه قره‌باغ به صلاح هیچ کس نیست. چه شده که جواد ظریف پای داعش رو در این جنگ به میان کشیده؟
خب از ابتدای شروع درگیری، دور جدید درگیری در واقع بین آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، یک سری اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه یک سری از شورشیان اسلامگرای تحت حمایت ترکیه از سوریه منتقل شدند با حمایت دولت ترکیه به منطقه جنگی برای اینکه به نفع آذربایجان وارد نبرد بشن. البته یک سری طرف مقابل هم اتهامات مشابهی رو زده بود، میگفت یه سری هم آمدند از ارمنی تبارهای برخی از کشورهای خاورمیانه که اونها رو ارمنستان آورده. ولی این اشاره‌ای که الان آقای ظریف میکنه و قبلا هم آقای روحانی کرد، اینکه با بیانی که به کار میبره اشاره به بقایای داعش میکنه، مستقیما برمیگرده به گروه‌های تحت حمایت ترکیه که متهمن که در این جنگ حضور دارن، در جنگ بین ارمنستان و آذربایجان. خب این نشون میده که ایران بسیار نگران هست. دو کشور در خود خاک سوریه هم رقابت دارن در عین همکاری و میدونیم که گروه‌هایی هستن که تحت حمایت ترکیه هستن. در ادلب المستنصر بالله هست، احرار الشام یک گروهیش هست، گروه‌هایی از ترکمن‌های اسلامگرا هستن و ایران اینجا آمده سعی کرده که نارضایتیش رو از انتقال این گروه‌ها به نزدیکی مرزهای خودش به این صورت ابراز بکنه. قبلا هم گفته بود که در گفتگوهای شخصی و مستقیم با مقام‌های دو طرف مخصوصا ترکیه این نارضایتی رو اعلام کرده. به نظرم تکرار این نارضایتی است.
با این تفاصیل آقای ظریف به نوعی به ترکیه طعنه زده. آیا این اظهار نظر وزیر خارجه ایران میتونه به روابط تهران و آنکارا لطمه بزنه؟
خب روابط تهران و آنکارا در واقع دو کشور در سالهای اخیر میشه گفت متحدان غیر همدل بودند. اگر به اینها روسیه رو هم حساب بکنیم و اضافه بکنیم و نقششون رو ببینیم در سوریه، اینها آمدند از یک سوی گروه دیگری رو در برابر غرب تشکیل دادند، روند آستانه رو شروع کردند که به صلحی در سوریه برسند. خب میدونیم که به هیچ جام نرسیده اون روند تا امروز. هر چند وقت یک بار میان دور هم جمع میشن و یک سری بیانیه صادر میکنن. اما آنچه که روی زمین اتفاق میفته اینه که در عمل در همون ادلب گروه‌های تحت حمایت ترکیه که میدونیم ترکیه مخالف بشار اسد هست و ایران و روسیه ازش حمایت میکنن، روبروی گروه‌های بعد میاد قرار میگیره. یعنی سه کشوری که نام بردم، ایران، ترکیه و روسیه، در اونجا هم در عین یک اتحاد با هم همدلی ندارن، روبروی همدیگه قرار میگیرن. من فکر میکنم در مجموع شرایط بدتر از این نمیشه. اظهارات آقای ظریف رابطه ترکیه و ایران رو مکدرتر نخواهد کرد، به خاطر اینکه دو کشور طی سال‌های اخیر بدتر از اینها رو هم در مسائل تقریبا هم گفتن. فقط نشون میده که یک تضاد منافع نهفته وجود داره که اینجور موقعها سر رقابت‌های ژئوپلیتیک سرش باز میشه و خودش رو بروز میده.
به تضاد منافع نهفته اشاره کردید آقای غفوری. ایران جزئیاتی از یک طرح رو منتشر کرده به نام طرح صلح، پیشنهاد داده برای جنگ بین ارمنستان و آذربایجان. این طرح چه تفاوتی با طرح پیشین مینس داره؟
ببینید در ما محتوا هیچ تفاوتی نداره، فقط ایران گفته که این طرح الان اروپایی ها دارن 30 ساله که تلاش میکنن به صلح برسن و نرسیدن، ولی راه مشخصی رو بروز نداده. اولا که مفادش هنوز معلوم نیست، ثانیا این طرح که یک اشارهش هم هست که گروه های اشغالگر باید خارج بشند، خب این نشون میده که اشارهش به ارتش ارمنستان هست، سعی میکنه که موازنه رو رعایت بکنه. ولی هرچه که ایران بیاد و روی میز قرار بده با توجه به اینکه روسیه هنوز حمایتش رو ازش اعلام نکرده، قدرت نخواهد داشت. میانجیگری یک کشور بسته است به قدرت سیاسیش، قدرت اقتصادیش و همینطور قدرت نظامیش. فعلا ایران در شرایطی نیست که بتونه هماوردی بکنه از این نظرها در منطقه، با توجه به اینکه در سوریه هم درگیر است. بنابراین من فهم کنم طرح پیشنهادی ایران تا حد بسیار زیادی بستگی داره که روسیه چقدر حمایتش بکنه.
کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم فنلاند. تنها یک روز دیگر به روز بزرگ آمریکا باقی مانده. روز یکی از حساس‌ترین و از جهاتی جنجالی ترین انتخابات‌های این کشور. انتخاباتی که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی با جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت خواهد کرد. در این دوره اما سن بالای دو نامزد اصلی اهمیت نامزدهایش در پست معاونت رئیس جمهوری را دوچندان کرده. از سلسله گزارش‌های ویژه انتخابات آمریکا امروز نگاهی می‌کنیم به کارنامه کامالا هریس، نامزد معاونت جو بایدن از حزب دموکرات.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا، سناتور کامالا هریس را به عنوان معاون خود در کارزارش در مقابل دونالد ترامپ انتخاب کرد.
من عاشق کشورم هستم و احساس مسئولیت میکنم که بایستم و برای بهترین چیزی که هستیم بجنگم. من برای مبارزه آمادم و میدونم که چطور باید بجنگم.
هریس اولین زن رنگین پوستی است که در تاریخ آمریکا در یک رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت میکند. او از پدر و مادری مهاجر و اهل هند و جامائیکا متولد شد. سومین زنی است که از طرف یکی از احزاب اصلی برای پست معاونت ریاست جمهوری نامزد می شود.
واضحه که این یک انتخاب تاریخیه. نخستین زن رنگین پوست، نخستین زن چند نژادی، نخستین زن سیاه پوست، نخستین زن اهل جنوب آسیا. او نخستین های زیادی رو در زندگیش داشته. چیز جالب در مورد دیدن این انتخاب اینه که چهره آینده حزب دموکرات رو تغییر میده و من فکر میکنم به ما این دید رو میده که از لحاظ سیاسی ما در این کشور به چه سمتی حرکت میکنیم.
هریس که 55 سال دارد در سال 2017 برای سنای آمریکا انتخاب شد. در کالیفرنیا، ایالتی که در آن زندگی می‌کرد، به مدت 26 سال دادستان بود و بعد دادستان کل ایالت شد. در سال 2020 که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود، دوران حرفه‌ایش در امور قضایی مورد موشکافی قرار گرفت. بعضی از ترقی‌خواهان می‌گویند هریس به اندازه کافی روی خشونت پلیس و تبعیض نژادی کار نکرده. او به طرفداری از پلیس و عدم تلاش برای منع مجازات اعدام متهم شد. اما هریس در بحبوحه تظاهرات سراسری علیه خشونت پلیس به طور علنی و قاطع در مورد اصلاحات قانونی صحبت کرد.
ما اینجاییم چون سیاه‌پوستان آمریکا میخوان که کشتارشون متوقف بشه.
اوایل امسال هریس در نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از رقبای بایدن بود. در یک مناظره تلویزیونی او از بایدن به خاطر موضع سابقش در مورد سیاست‌های نژادی انتقاد کرد. اما هریس بعد از انصراف از رقابت بایدن را به عنوان بهترین گزینه نامزدی تایید کرد.
عدالت نژادی در انتخابات 2020 به رأی گذاشته میشه و همینطور جو بایدن. و اینطوری من رئیس جمهور آینده ایالات متحده رو معرفی میکنم. جو بایدن.
حضور او در کارزار انتخاباتی بایدن میتواند حمایت رأی دهنده های اقلیت را از او تقویت کند. اما دونالد ترامپ تنش اولیه بین آن دو را برجسته کرد.
او خیلی به جو بایدن بی احترامی کرد. سخته که کسی رو که اینقدر بی احترامی کرده انتخاب کنی. اون در مناظره حزب دموکرات حرفای وحشتناکی در مورد جو خوابالو زد.
هریس منتقد تند و تیز ترامپ و دولتش بوده.
ما اینجاییم برای اینکه رویای آمریکایی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته و بیش از همیشه در خطره. جایی که در اون رهبرانی هستند که به رسانه‌های آزاد حمله می‌کنند و نهادهای دموکراتیک رو تضعیف می‌کنند، آمریکای ما نیست.
او به خاطر اقتدارش در جلسه‌های دادرسی کنگره هم زبان زد است.
42,000 صفحه مدارکی که ما وقت مرور خواندن و تحلیلش رو نداشتیم.
داری زیاده روی می‌کنی.
آقای رئیس، ادامه کار عملی نیست.
در صورت انتخاب بایدن، هریس ممکن است رقیبش شود. بایدن در زمان تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا. او هنوز قصدش برای نامزدی در انتخابات 2024 را قطعی نکرده. این موضوع هریس را در موقعیتی قرار می‌دهد که بعد از 4 سال به دنبال ریاست جمهوری باشد.
And I think we are going to win the house, okay? You'll see.
We need a president who's going to bring us together. Not pull us apart.
Now we can see clearly that Biden is a corrupt politician who shouldn't even be allowed to run for the presidency.
Everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
انتشار گزارش‌های مبنی بر انتقال بهنام محجوبی، درویش جوان بازداشت شده در اعتراض‌های بهمن سال 96 به بیمارستان روانی، بعد از انتشار یک فایل صوتی از او توجه بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. بهنام محجوبی در این فایل از ضرب و شتم و تجویز داروهای قوی صحبت میکند. آقای محجوبی یک ماه پیش در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان اعتصاب قضا کرده بود. هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست و در این باره بیشتر به ما بگه. هومن،
رویا، تصویری که بهنام محجوبی در اون فایل صوتی معروفش از شرایط زندان توصیف کرده به باور بسیاری شرایطی وحشتناک و عجیب هست. او گفته که در زندان و بعدش در بیمارستان روانی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته، داروهای قوی برای او تجویز شده به شکلی که بخشی از حافظه‌اش رو از دست داده و دچار اختلال حواس شده و آنچنان شرایط بر او سخت شده که به توصیف خود بهنام محجوبی به چشم افول انسانیت رو در اون شرایط دیده. علیرضا روشن یکی از کسانی هست که از هممسلکی‌های آقای محجوبی هست، او هم درویش گنابادی هست و نوشته که ابتدا به او گفتند که به بیمارستان طالقانی منتقلش می‌کنند. مادرش از کرمان 1000 کیلومتر راه را کوبید و آمد تهران. مدتی پشت درهای اوی معطلش کردند و بعد گفتند اعزام شده به طالقانی. در طالقانی با التماس از این و آن فهمید که یک راست از اوین منتقلش کردند به امین‌آباد، یعنی همون بیمارستان روانی که پیشتر بهنام محجوبی به اونجا منتقل شده بود، که اینطور که کاربران نوشتند بار دیگر روز یک شنبه به رغم اعتراض شدید او بهنام محجوبی رو به بیمارستان یا همون بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل کردند. الله بخشی، ابراهیم الله بخشی، روز یک شنبه با انتشار این خبر، یعنی انتقال بهنام محجوبی، نوشته که می نویسم که فراموش نکنیم چه ظلمی در حق برادرم شد. 132 روز است با وجود بیماری پنیک اعصابی، یعنی همون حمله های عصبی، که مورد تأیید پزشکی قانونی است، با بدنی نیمه فلج 4 روز اعتصاب قضا کرده و اینک در بیمارستان است.
هومن، اشاره کردی به اختلال حواس این زندانی. در این فایل صوتی تلخ زبانش هم بسیار میگیره و چندین بار میگه که نام پزشکش رو میگه که او رو به بیمارستان روانی فرستاده و میگه اینها اثر اون دارو هستش که زبانش کار نمیکنه. هومن، کدوم بخش از این فایل صوتی بهنام محجوبی بیشتر بحث برانگیز شده بود در شبکه‌های اجتماعی؟
رویا، شدت و وخامت اون شکنجه هایی که بر او تحمیل شده و درباره او اجرا شده. از جمله جایی نوشته که در بیمارستان روانی او رو با کسانی در یک اتاق نگه داشتند که ادرار می کردند بر روی همدیگر و بر روی او، و نوشته که دژبان زندان او رو به شکل صلیب بر روی تخت می بسته و پی کار خودش می رفته. نوشته که آمپول و قرص های بسیار قوی رو به او میدادند و با لحن خاص خودش میگه که آنچنان بلایی سر ما در می آوردند که حتی رویم نمیشود که بگویم. به من گفتند باید به حمام بروی، اما همه را لخت کردند و مسخره بازی در می آوردند. من در امین‌آباد افول انسانیت رو دیدم. امیرعلی محمدی لباف نوشته که دیکتاتوری آخوندی پس از رسوایی بیشتر برای لجاجت با مردم آزادی خواه ایران و شبکه‌های تلویزیونی و دولت آمریکا که از آزادی بهنام محجوبی دفاع کردند، مجدداً بهنام محجوبی را به تیمارستان امین‌آباد منتقل کردند. آنها به او اطلاع داده بودند که او را به بیمارستان می‌برند، در حالی که دروغ بود. و سارا فلاح نوشته که بهنام محجوبی در اعتصاب قضا به سر می‌برد. برای نجات جان بهنام محجوبی همگی هم صدا شویم. او خواسته که کاربران ایرانی به او توجه بکنند و جان او را نجات بدن. او نوشته که بهنام محجوبی بیگناه است، مادری بیگناه، چون مادر نوید افکاری دارد، در درون و بیرون خود فریاد میزند که ای انسانها، آیا مدد کنندهی هست؟ و عبدالرضا در نهایت نوشته که جای تأسف است که هر روز کسی به خاطر ابراز عقیده، آزادی بیان، تلاش برای حقوق انسانی و مدنی یا دغدغه محیط زیست بایستی در حبس باشد یا در نوبت اعدام. تنها خروش مردم است که به نوشته این کاربر میتواند به این وضعیت اسفناک پایان دهد.
هم از سپاسگزارم که نظر کاربرها رو برای ما مرور کردیم.
ممنون.
به زودی ایستگاه بین المللی فضایی 20 ساله می شود. اولین سکونت بلند مدت فضانوردان در این ایستگاه به نوامبر سال 2000 میلادی باز می گردد. در دو دهه گذشته بیش از 200 فضانورد در آن مستقر شدند. در این پروژه بین المللی کشورهای مختلفی از جمله ایالات متحده، روسیه، ژاپن، کانادا و قاره اروپا همکاری می کنند. مشارکتی که الزاماً در سیاست این کشورها روی زمین جایی ندارد. یکی از کیهان نوردان بازنشسته روس خاطرات مأموریت‌های فضایی خود را در این ایستگاه مرور می کند.
چیزی به تولد 20 سالگی ایستگاه بین المللی فضایی نمانده. اولین مأموریت بلند مدت فضا نوردان در این ایستگاه دوم نوامبر سال 2000 میلادی شروع شد. با گذشت دو دهه از این اتفاق تاریخی، اوج و شکوه آن همچنان برای میهمانان ایستگاه فضایی به یاد ماندنی است. میخائیل کورنینکو، فضانورد بازنشسته روس، در دهه گذشته دوبار به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کرد. او اولین مأموریتش را در سال 2010 میلادی انجام داد. او 5 سال بعد در مأموریت بعدی خود برای بیش از 1 سال در این ایستگاه سکونت کرد. میخائیل حالا خاطرات سفرهایش را مرور می‌کند.
موندن توی یک فضای بسته و دور از زمین، اون هم برای مدت طولانی، از لحاظ روانی کار سختیه. احساس عجیبیه که فقط فضانوردا درک میکنن. مثل یک سفر کاری به شهر یا کشور دیگه نیست. یک حس نوستالژی نیست، بلکه دوری از خود زمینه. از لحاظ روانی کار دشواری و نسل بعدی که به مریخ سفر میکنن باید با این مسئله کنار بیان. برای اونها حتی سخت‌تره، چون حتی از دور هم نمیتونن کره زمین رو ببینن. حداقل ما میتونستیم از پنجره زمین رو تماشا کنیم.
Time in space, and there the two one-year crew members Scott Kelly, Mikhail Kornienko, saying.
Kornienko معتقد است که ایستگاه بین المللی فضایی مثال خوبی از مشارکت درست جوامع است. پروژه بین المللی که کشورهای مختلفی از جمله ایالات متحده، روسیه، ژاپن، کانادا و قاره اروپا در آن همکاری می‌کنند. کورنینکو معتقد است با کمک این تجربه می توان روی زمین هم به نتایج خوبی رسید.
وقتی تو فضا کنار هم کار می کنیم خبری از سیاست نیست. همه فضانوردان این موضوع رو درک می کنن و تا امروز هم رابطه دوستیمون رو حفظ کردیم. نه اون زمان اختلاف نظر داشتیم و نه الان. این نمونه خوبیه که روی زمین هم باید اعمال بشه. و هنوز هم برای من عجیبه که چطور کشورهای مشترک در این پروژه این رو درک نمی کن.
ایستگاه بین المللی فضایی تا کنون میزبان بیش از 200 سرنشین بوده. کورنینکو در مأموریت آخر خود بیش از 230 میلیون متر راه را در فضا طی کرد و بیش از 5000 بار دور زمین چرخید. او امیدوار است نسل بعدی فضانوردان اهداف بزرگی را دنبال کنند و با وجود موانع و دشواری ها برای رسیدن به آن تلاش کنند.
فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس حراست وزارت ورزش به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس مخالفت کرده. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، از جزئیات اعتراض نماینده‌ها بگو و اینکه پاسخ وزارت ورزش به این اعتراض‌ها چه بوده؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. آقای فروردین رئیس فراکسیون ورزش گفته که این انتخاب توهین به هواداران فوتبال و به گفته او دهنکجی به ورزش و فوتبال بوده. انتخاب فردی ناشناخته و گمنام به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با سابقه حراستی که صرفا در پیشینه او درج شده. قاضی‌زاده هاشمی دیگر نماینده مجلس هم انتقاد کرده به شدت و گفته شده که از وزیر ورزش هم سوال خواهند کرد و وزیر ورزش رو احضار میکنن به مجلس. آقای علی نژاد به عنوان معاون وزیر ورزش در واکنش به انتقادات به شکل مستقیم نه، اما این موضوع رو عنوان کرده که مجلس بهتر قوانین رو تغییر بده، قوانین رو خوب بکنه برای ورزش به جای اینکه در مقابل دوربین ها مصاحبه کنن. ولی باز نکته جالب درباره انتخاب آقای سمیعی اینه که خود او هم انگار نمیدونه که وارد چه عرصه‌ای شده، پا به چه محیطی گذاشته، چون هر سوالی که کردم مثلا گفتن که آیا تغییری در معاونت ها خواهی داد، گفته حالا ببینیم چی میشه، آیا سخنگو انتخاب میکنید، گفته فعلا تصمیمی ندارم، برنامه‌هاتون برای آینده چیه، در این باره بعدن صحبت میکنم، برای برنامه‌های فنی، برنامه‌های پیرامونی باشگاه پرسپولیس، هر پرسشی که مطرح شده هیچ جواب مشخصی نداده و به همین خاطر انتقادات درباره این انتخاب بسیار زیاده.
مهدی، حکم کمیته انضباطی افسی برای محرومیت 6 ماهه عیسی آل‌کثیر به خاطر شادی پس از گلش در لیگ قهرمانان آسیا هم منتشر شده. چقدر احتمال داره که کمیته سیناف محرومیت آل‌کثیر رو لغو کنه؟
نکته جالب درباره حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا اینه که باشگاه پرسپولیس اسناد و شواهد متعددی رو ارائه کرده و خود ایفسی هم زمیمه کرده به حکم. عیسی آل‌کثیر قصدی برای تمسخر نداشته، در خود ایران در دفاعیه پرسپولیس قید شده که در نواحی مختلف ایران از جمله در شمال شرقی ایران هم وطنان بسیاری داریم که اونها میتونستن معترض باشن اما اونها این کارو نکردن، چون اونها هم میدونستن که اصلا چنین قصدی رو نداشته. زمانی که آل‌کثیر در لیگ ایران این کارو انجام میداده، عکس‌ها رو فرستادن به ایفسی و عکس برادرزاده عیسی آل‌کثیر، یعنی هر آنچه که باید ارائه بشه رو ارائه کرده پرسپولیس. اما باز کمیته انضباطی ایفسی اشاره کرده و اعلام کرده که قابل قبول نیست و 6 ماه محروم کرده. خیلی سخت میشه با این اوصاف در واقع برای کمیته استیناف که بخواد حکم رو لغو کنه. اما اون چه که قابل انتقاده و انجام نشده اینه که از همون ابتدا بعد باشگاه پرسپولیس متنی رو به زبان انگلیسی آماده میکرد تا عیسی آل‌کثیر در اینستاگرامش منتشر کنه. این خیلی عرف رو یا در فوتبال جهان که به سرعت بازیکن‌ها یا مربی‌ها وقتی که شایبه‌ای وجود داره میان در شبکه‌های اجتماعی عذرخواهی میکنن یا توضیح میدن، ولی این اتفاق متاسفانه تا این لحظه هنوز صورت نگرفت.
مهدی، از فوتبال که بگذریم، فدراسیون والیبال ایران اعلام کرد برای انتخاب سرمربی تیم ملی به 2 گزینه نهایی رسیده که هر 2 خارجی هستند. درباره این مربیان و جایگاهشون در والیبال جهان برامون بگو.
تیم ملی والیبال ایران 8 ماهه که سرمربی نداره و برای المپیک بلا تکلیف همچنان گزینه ها به 2 نفر رسیده، در واقع 2 نفری که برنامه دادن به فدراسیون والیبال، بقیه گزینه ها واکنشی نشون ندادن. این 2 نفر یکی ولادیمیر آلکنو سرمربی سابق تیم ملی روسیه و دیگری دانیل کاستلانی که سرمربی لهستان بوده، فنلاند، آرژانتین، خودش به عنوان بازیکن مدال جهانی المپیک داره، بازیکن بزرگی بوده. از بین این 2 نفر در نهایت یکی به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران در المپیک توکیو برگزیده خواهد شد.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و مثل همیشه نوبت میرسه به مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
با ادامه رکوردشکنی کرونا در ایران که هر روز ادامه داره و شمار بیشتری از مردم مبتلا به این ویروس میشن، شمار بیشتری به بیمارستان ها کشیده میشه کارشون و شمار بیشتری هم جان خودشون رو از دست میدند. حالا روزنامه جام جم گزارش داده که طرح‌های آماده شده برای تعطیلی از جمله پایتخت، و البته این روزنامه نوشته که ستاد ملی مدیریت کرونا اعلام کرده که از 14 آبان 89 شهر در ایران محدودیت‌های کرونایی در اونها اجرا خواهد شد. اما مسئله اصلی به نوشته این روزنامه در حال حاضر خود پایتخت است که بیش از نیمی از جان باختگان کرونا در ایران در حال حاضر در تهران هست و روزانه نیمی از این آمارهایی که اعلام میشه حدوداً از کسانی هستن که در تهران جان خودشون رو از دست دادن. آقای عبدالحسین روح الامینی که رئیس کمیته سلامت مجمع نمایندگان استان تهران هست در یادداشتی تاکید کرد که طرح تعطیلی تهران به مدت دست کم 2 هفته آماده است. ایشون گفته که این طرح از مدت‌ها پیش آماده است، اجماع وجود داره هم میان شورای شهر هم نمایندگان تهران در مجلس و هم برخی نهادهای دیگر که این تعطیلی اجرا بشه، اما ستاد ملی مدیریت کرونا با اون موافقت نمی‌کنه. ایشون تأکید کرده که تنها راه شکستن سیکل گردش ویروس کرونا در پایتخت تعطیلی کامل حداقل به مدت 2 هفته است، همونطوری که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم روز یک شنبه هشدار داد و گفت که ممکن است سونامی کرونا در آذر ماه در پیش باشه و اگر مداخلات جدی در این صورت نگیره در تهران این اتفاق ممکن است به این فاجعه انسانی ختم بشه. همزمان آقای حسین راغفر که اقتصاددان هست در یادداشت در همین روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که حمایت از قشر ضعیف باید اجرا بشه در زمان تعطیلی ها و البته ایشون گفته که این هر چقدر دولت بخواد هزینه بکنه برای حمایت از اقشار ضعیفی که درآمدشون خیلی کم هست در صورت تعطیلی به مشکل برمیخورن، باز هم اون هزینه کمتر از هزینه های درمان هست. اما روزنامه همشهری مصاحبه ای داره با آقای محمد رضا ظفرقندی، ایشون رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هست و در این گفتگو و مصاحبه ایشون گفته که شمار جانباختگان، میزان جانباختگان در تمام کشورهای دنیا حدود 2.5% از کسانی که بستری میشن در بیمارستان. اما آقای ظفرقندی گفته که بررسی هایی که به عمل آمده در ایران نشون میده که این میزان در ایران 15% هست که یک رقم بسیار بالایی است و نشون میده که سیستم درمانی ایران دچار مشکل شده و نمیتونه بیمارانی رو که بستری میشن درمان بکنه یا خدماتی رو بهشون ارائه بکنه که بتونن در برابر بیماری ناشی از ویروس کرونا مقاومت بکنن. البته دلایل رو هم ایشون بهش اشاره کرده که موارد مختلفی هست، از جمله کم بوده اکسیژن، گفته دستگاه‌های اکسیژن سازی که در بیمارستان ها هست و کپسول‌های اکسیژن تأمین کننده نیاز بیماران و این موج عظیمی که راه افتاده بیمارانی که به بیمارستان ها میرن نیست. روزنامه ایران هم یک گزارش داره، بسیار گزارش دردناکی است، بیرون کشیدن زندگی از دهان مرگ مربوط است به کسانی که شماره هاشون رو به در و دیوار میزنن، آگهی میکنن که همراه بیماران کرونا باشن. خانواده ها و بستگان برخی از کسانی که وضعیت مالی خوبی دارن و اقوامشون بستری هست، مبالغی رو به این افراد میدن و اینها میرن توی بیمارستان تو بخش کرونا و همراه بیمار باقی میمونن که خودش خطر ابتلا و جان باختن اونها رو هم افزایش میده. منتها کسانی هستن که به لحاظ وضعیت مالی وضعیت خوبی ندارن و این درآمد رو سعی میکنن کسب کنن از طریق این بازی که با مرگ یا با جان خودشون انجام میدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.